ساعت 13:30 اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و اینک همکاران خوبم در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. این گفتگوی اجتماعی است که هر روز ظهر تقدیم شما عزیزان میشه.
تیتر داغ.
مافیای متادون داروخانه ها و کلینیک ترک اعتیاد.
آخرین آمارهای کشوری از مرگ سالانه 5000 نفر بر اثر مسمومیت های حکایت داره که نیمه از اون ناشی از سوی مصرف داروهای مخدر از جمله متادونه. آماری که در استان یزد هم تکان دهنده است.
در یک سال گذشته نزدیک به 300 مورد مسمومیت با متادون داشتیم که متاسفانه چند مورد هم فوت داشتیم.
مسمومیت هایی که به ویژه در متادون ناشی از مصرف نابجاست و متاسفانه قربانیان اولش کودکانند.
یک چهارم فوت های ناشی از مصرف متادون اتفاقی بوده و این خب فاجعه است برای ما.
متادون مخدر صنعتیه و به عنوان یک داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد اکنون در مراکز درمان اعتیاد استفاده میشه.
قریب به 26,000 بیمار توی مراکز تحت درمان هستن که داروهای شبه مخدر شامل متادون، بوپرنورفین، سابوکسن یا اوپیوم دریافت میکنن.
گرچه مسئولان از نظارت جدی بر مراکز توزیع این داروهای مخدر خبر میدن،
نظارت بسیار شدیدی است. یعنی ما وقتی به مریض دارو میدیم هم تو یک دفتر ثبت میشه، دفتر دارویی، هم تو پرونده بیمار ثبت میشه.
گاف صندوق داریم، همه دارو میشه تو گاف صندوق. فقط به اندازه مصرف روز ما هر روز چند تا تیکه دونه میاره میشه.
اما مشکل اینجاست، متادون اکنون در بازار نشت کرده و به راحتی در دسترس عمومه، مسئله‌ای که از دست‌های پشت پرده خبر میده.
حقیقتش اینه که این داروها، این قرصها، شربت‌ها از تهران میاد بیشتر. یه مافیای پشت این قضیه هست که برای خودمونم جای سواله. یعنی واقعا چجور میره تو بازار؟
مافیای متادون داروخانه ها و کلینیک ترک اعتیاد، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیوی گفتگو. شنوندگان عزیز و همچنین بینندگان گرانقدری که از طریق ایران صدا ما رو مشاهده می‌فرمایید، خوش آمدید به این گفتگوی اجتماعی ظهرگاهی در شنبه 15 آذر ماه سال 1399 خورشیدی. موضوع بسیار مهم و دغدغه برانگیز مافیای متادون داروخانه و کلینیک ترک اعتیاد موضوعی است که قرار صحبت کنیم. خب فیلمی رو دیدیم، گزارش کوتاه و تکان دهنده بود از میزان افزایش مسمومیت هایی که با متادون، این داروی نگهدارنده، داره استفاده میشه. من فرهاد اسماعیلی، مجری کارشناس این برنامه هستم. تهیه کننده این برنامه جناب آقای فرهاد دهنوی هستند و تا پایان هفته با موضوعات مختلف در گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم. اما میهمانانی که همینک در استودیو برنامه ما حضور دارن، جناب آقای دکتر فرهمندیان، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و در حال حاضر رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور هستند. خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم از دعوتتون، در خدمت شما هستم.
و دیگر مهمان ارجمند برنامه ما سرکار خانم دکتر فاطمه خوشنویسان، مسئول انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان تهران و عضو محترم هیئت مدیره کانون درمانگران کشوری. خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، ممنون از دعوتتون و همچنین خدمت بینندگان و شنوندگان محترم.
درود بر شما. بریم سراغ اصل مطلب تا دیگر میهمانان ما هم از راه برسن و در زمان خودشون خدمت شنوندگان و بینندگان معرفی کنیم. موضوع مافیای متادون داروخانه ها و کلینیک ترک اعتیاد تا چه حد صحت داره؟ آیا ما میتونیم عنوان مافیا رو بگذاریم از دید حضرت عالی و همچنین حضرت عالی؟
خواهش کنم. من اولا ابتدای عرایزم میخواستم یک خسته نباشی عرض بکنم به همکاران پزشک و مدافعین سلامت که در این شرایط سخت در واقع به شدت فعالیت میکنن و ما سلامتیمون رو مرهون همکاران پزشک و پرستاری هستیم که در این حوزه علاوه بر مراکز درمان اعتیاد به فعالیت مشغولن. در خصوص سوالی که فرمودید جناب اسماعیلی، ببینید هر کالا یا خدماتی که در واقع به صورت خاص برای یک گروه خاص در واقع تدوین بشه همیشه یک حاشیه هایی برش وارد هست. این که ما در بحث حوزه قوانین مشکلاتی داشته باشیم یا در اجرا، خب اینها باید نظارت ها در واقع بازبینی بشه اگر در به اصطلاح نگاه کلی بخوایم به قضیه نگاه بکنیم. منتها ما همیشه یک به اصطلاح یک مجموعه رو به صورت 0 تا 100 باید آنالیز بکنیم و بروندهش رو نگاه بکنیم، ضریب خطاش رو هم در نظر بگیریم و بعد بیایم راجبش تحلیل بکنیم. و این که الان میفرمایید، خب این واژه خیلی خاصیه که من ابتدای برنامه هم به همکارتون عرض کردم این کلمه شاید برای این مسئله خیلی وجاهت نداشته باشه، خصوصا برای ما که در این حوزه داریم به صورت رسمی کار میکنیم. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. این موضوع جای بحث دارد. ما رسانه‌ای‌ها نیاز به یک تیتری داریم که مخاطبمون رو در جای خودش نگه داره، بنابراین این موضوع رو انتخاب کردیم که مورد توجه باشه. و اما سلام ویژه من خدمت جناب دکتر ملک فاضلی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از ادب و سلام دارم.
درود بیکران بر شما. آقای دکتر ملک فاضلی، من عادت دارم خیلی سریع سوال میپرسم. آیا در اقوام حضرت عالی کسانی هستند که متادون مصرف کنند؟
بله، در هر وقتی که با توجه به مصرف وسیع این دارو و با توجه به وضعیتی که اعتیاد هست، خیلی هستند که مصرف میکنند.
بله، خوشبختانه این صراحت شما رو ما ستایش میکنیم. این که بدونیم واقعا یک درد برای جامعه، تقریبا در همه خانواده ها یا آشنایان ما چنین چیزی رو میبینیم، پس درد رو میدونید. موضوع برنامه ما هم بحث مافیای متادون داروخانه ها و کلینیک ترک اعتیاده. همه ما میدونیم که استفاده از متادون به عنوان یک داروی نگه دارنده جزء فرایند ترک محسوب میشود، یعنی کسانی که تصمیم گرفتند به زندگی سالم برگردند. تا اینجاش خیلی خوبه، اما در دنیای واقعی اون افرادی که دارن از این استفاده میکنن گاه در همین حالت میمونن و با اضافه کردن دوز مصرفشون دچار مسمومیت ها میشن. از دیدگاه حضرت عالی در کمیسیون بهداشت این مسئله چجوری بالاخره حل میشه؟ ما به چه راهکاری باید برسیم تا بتونیم بگیم که خانواده ها در سلامت میتوانند فرایند ترک عزیزانشون رو شاهد باشن؟ خدمت
اصلا آنچه که شما فرمودید، این نقش اساسی رسانه واقعیت هایی رو که در جامعه ما میگذره به نوعی با ما مسئولین در میان بگذاره که ما بشینیم با همدیگه چاره اندیشی کنیم که راه حل این مشکلی که ایجاد شده چیست. هدف از متادون یک هدف مقدس بوده که ما ترک اعتیاد رو انجام بدیم، تا اینجا کار درست، ولی آیا به آنچه که هدف بوده رسیدیم؟ متاسفانه نه. برای این که شما میبینید یک شخصی را ماتوری که شما گفتید سالها داره دارو متادون مصرف میکنه، دوست برده بالا و خودش به نوعی معتاد دارو متادون.
بله، تازه شده معتاد متادون.
بله دقیقا. و خود ترک متادون دیگه با متادون وقتی که شما شروع کردید که ترکش مشکل تر از خود احتیاط اولیه
است. اتفاقا گروهی معتقد هستن که یک جریان در پی این هست که افراد رو معتاد متادون کنه و در کوچه و بازار ما داریم افراد میبینیم، خانواده های دردمندی که برای به دست آوردن بسته ها و جبه های متادون به هر دری دارن میزنن و این نهایت درد من ثروت اونهاست. این اون مافیایی که ما به دغدغه واداشته شدیم تا در موردش صحبت کنیم. نظر شما در این مورد چیه؟
من عرض کنم خدمتتون، اصلا چرا احتیاط واجب میاد؟ چرا مواد مخدر این همه مورد مصرف جامعه قرار میگیره؟ طبعا ببینید این همه زحمتی که مسئولین عزیز ما میکشن، این همه سربازان عزیزی که ما داریم جونشون رو از دست میدن برای کنترل توزیع مواد مخدر،
درست،
همه اینا رو وقتی که کنار هم دیگه میذاریم، طبعا یک گروه دیگه هستن،
بله،
که نه سلامت جامعه رو میخواهند، نه پیشرفت توزیع مملکت رو میخواهند، فقط منافع شخص خودشون رو در نظر میگیرن، که طبعا در همه جای دنیا که بری این مسائل هست.
خب من میخوام بحث رو به شما برمیگردیم. میهمانان در استودیو هستن، لطف بفرمایید میهمانان هر زمان لازم شد وارد شید، منتظر نشید که من سوال بکنم. جناب دکتر خویی بزرگوار، سید حمید خویی، رئیس انجمن داروسازان،
میهمانان عزیز
شما، خب
سلامت باشید.
آی دکتر خویی خوش آمد میگم خدمت شما و سرکار خانم. این سوالو از حضرتانی پرسیم، تا چه حد با گفته های ما موافق هستید و چه حد رد میفرمایید؟ صریح لطفا
اجازه بدین یه موضوعی رو مطرح کنم. فرمودین که مصرف متادون باعث میشه که فرد معتاد بشه به متادون و این رو مثلا خطرناک میدیدین
برای
فرد وابسته بشه. من اینو با این توضیح خدمتتون عرض میکنم که شما فکر کنین فردی داره مصرف مواد مخدر داره، این مصرف مواد مخدر این فرد رو به سمت رفتارهای پرخطر میبره. فرد میره از یک قاچاقچی موادش رو دریافت میکنه، ممکنه تو این مسیری که میره با دوستان ناخلف آشنا بشه، مشکلات عدیدهی براش به وجود بیاره، ولی مصرف متادون یه درمان نگهدارنده است که فرد رو به سمت زندگی سالم میبره. یعنی فرد میاد وارد کلینیک میشه، شروع میکنه روان درمانی، شروع میکنه لایف استایلش تغییر میکنه، شیوه زندگیش تغییر میکنه، با پرستار، با روانشناس و با پزشک.
تا اینجا هیچ مشکلی با شما نداریم ما، موضوع درسته. بعدشه
ببینید، ما تا اینجا با خانم دکتر موافق هستیم. متادون تقدسش عبارت از این هست که ما از مواد مخدر که همه بدیها رو خانم دکتر گذاشتیم برسیم به یه مکان مقدسی که درمان بیمار معتاد هست، ولی باید این تقدس رو حفظش بکنیم. نهایت چیه؟ اوتکام چیه؟ که ما یک انسان پاک و آلوده رو پاک بکنیم.
درست.
آیا به هدفمون رسیدیم؟
خب من اجازه پاسخ این سوال رو از جناب دکتر سید حمید خویی، رئیس انجمن داروسازان بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت هستالی و مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان دارم. ببینین اگر قرار بشه که ما اعتیاد رو به عنوان یک بیماری ببینیم، قطعا متادون یکی از گزینه‌های درمانی در مدیریت این بیماریه.
درست. شما در تهران به عنوان رئیس انجمن داروسازان تهران چقدر این موضوع رو دارید صحت می‌بینید که سالم توزیع میشه؟ همه اینا رو ما از روزه انشایی می‌دونیم، چقدر داره سالم توزیع میشه؟ اینو بفرمایید.
ببینین یک مسئله اساسی فکر می‌کنم در نحوه مصرف متادون وجود داره، با اون اینه که داروی متادون در اختیار درمانگران متادون قرار گرفته و این یه چیزیه که هم عقلا سوال برانگیزه، هم منطقا هم قانونا سوال برانگیزه.
درست.
و این عملا شرایط رو ایجاد کرده که عملا به دلیل عدم نظارت دقیق بر این فرایند، من الان به عنوان رئیس انجمن نمیتونم جواب این سوال شما رو بدم که چقدرش واقعا داره در یک چارچوب علمی آکادمیک استفاده میشه، چقدرش در چارچوب انگیزه های تجاری داره استفاده میشه و چقدرش مورد سوء استعمال قرار میگیره.
درست.
واقعیتش اینه که هر چیزی که عنوان دارو داره بدون استثناء باید در فضای مدیریت داروساز، مدیریت حرفه‌ای داروساز و در فضای داروخانه تجویز بشه.
ببینید توی دو دهه گذشته
باشه، دقیقاً
در دو دهه گذشته که اصلا در اختیار قرار بود شربت تریاک و همچنین متادون ها فقط در اختیار داروخانه باشن، اعتراض بر این بود که داروخانه ها برای خودشون،
البته این اتفاق نیفتاد،
موضوع همین قضیه صحبت بود بر سر این قضیه. وارد بشه
عرضم بخونم. سلام عرض
میکنم آقای دکتر فرهمندیان، صحبت کنم بعد شما صحبت بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر ملک فاضلی و همینطور جناب دکتر خویی. عرضم به حضورتون، من در هر جا که وارد میشم از همه بزرگواران تقاضا دارم که اشرافی به مسئله اعتیاد و درمان اعتیاد داشته باشن. ببینید ما بر اساس پروتکل و در واقع کنوانسیون های بین المللی صحبت میکنیم. ما خودمون حرفی رو نمیزنیم در بعد مسئله درمان اعتیاد. حتی در پروتکل ما میگه هر چقدر شما بیمارتون بیشتر در درمان بمانه موفق ترید، یعنی اگر رکوردتون بالاتره این نشان میده که شما بهتر تونستید اون رو کنترل بکنید. منتها بحثی که ما الان
باش موافقم، اما این نامحدود نباید باشه. شما
عزم خواهم من صدا رو
اما نباید نامحدود باشه.
اتفاقا اگر ما احساس بکنیم، ببینید ما بحثمون در قالب یک کلینیک هست که هم پزشک هست هم روانشناس و هم مددکار. در واقع بیمار رو ما اونجا آنالیز میکنیم و بر اساس پیشرفتش داروش رو یا کم یا زیاد میکنیم. اگر احساس بکنیم بیمار قراره در محیطی که متاسفانه ما باید از محیطمون هم غافل نشیم، ما فراموش نکنیم در چه شرایط اقتصادی و اجتماعی داریم زندگی میکنیم. متاسفانه افرادی که به مراکز مراجعه میکنن اغلب دچار مسائل حاشیه‌ای و حتی بیماری‌های زمینه روان‌پزشکی دارن و وقتی که مراجعه میکنن ما سعی میکنیم اینها رو در درجه اول کنترل کنیم و به اون مسئله به اون در واقع مسیر بیمار متجاهر نرسن. این هدف ماست و در این مسیر بیشتر کار میکنیم. ولی اینکه آقای دکتر خویی فرمودن در حوزه اینکه مشکل از اونجای آغاز میشه که دارو در داروخانه ها بیا توزیع بشه، خب متاسفانه باید عرض بکنم اولا از نظر قانونی اصلا یه هم چیزی به اصطلاح ابلاغ نشده.
آقای دکتر قانون سال 1334
نه عرض میکنم قانون در قانون قدیمی آقای دکتر ما قانونی داریم در بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام که علنا قید کرده، مراکز رو تعریف کرده و تحت لوای ماده 15 اومده دستورالعملی رو نوشته که میگه که مراکز جایی هستن که درمان دارویی و غیر دارویی رو به بیمار عرضه بکنه. و در واقع
تلاش دکتر صفاتی توی مجمع خیلی اینجا روزی استریلیزه شده های دکتر، خیالتون راحت باشه.
معناش اینه که دارو هم باید بدون نظارت دارویی تو همون مراکز عرضه بشه.
ببینید اگه بحث نظارت باشه که ما اولا پرستار
تو همه بیمارستانا دارن تو مریض رو درمان میکنن،
مراکز بهداشتی در دور افتاده در شهرهای ما
یا بفرمایید. در مورد اینکه حالا یه کلیپی هم پخش شد و گفتن که دارو تو بازار آزاد وجود داره
که دارد،
بله که دارد، من میخوام یه توضیح بدم. چند وقت پیش مصاحبه جناب بله دکتر محمدی انجام دادن که مسئول امور دارویی وزارتخونه هستن، مدیر کل امور داروی هستن. ایشون فرمودن که تولید دارو،
جناب دکتر رستمی هم دارن دوستان تماس میگیرن، سرپرست اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو خط. سلام آقای دکتر رستمی، به شما برمیگردیم. بحث جای گرمش رسیده و گروهی معتقد هستن که اصلا درست نیست در خدمت فقط داروخانه باشه، بلکه کلینیک ها باید داشته باشن، چیزی که وجود داره. و گروهی که حوزه داروخانه هستن میگن نه به شما طبق قانون سال 1334 فقط و فقط انحصارا در داروخانه باید باشن. تا چه حدی موضوع تایید میفرمایید؟
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و میهمانان عزیز.
لطفا گوشیتون از روی اسپیکر بردارید و دفعه به گوشی صحبت بفرمایید. خیلی ممنون.
بله. عرض سلام و مجدد دارم خدمت شما، خدمت میهمانان گرانقدر. در خصوص این موضوع یکی از دوستان فرمودن که اون قانون 1334 قدیمی است. البته که اون قانون هنوز نقض نشده و پابرجاست و اساس قوانین سیستم دارویی و پزشکی ما هم بر همان قانون استواره. ثانیاً اگر بخوایم دنبال قانون جدید بگردیم هم در تاریخ 1598 ما مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر رو داریم در بند 8 مصوبه شماره 136. من حرفش رو عیناً میخونم، به نظرم در تنظیر افکار عمومی خیلی موثر باشه. در این مصوبه داریم به منظور که ارائه خدمات درمانی از فرایند توزیع دارو لازمه که داروی متادون در داروخانه های منتخب توزیع بشه.
توزیع آقای دکتر، توزیع نگفت عرضه.
عرض میکنم خدمتون. نکته همینجاست. چه عاملی باعث شده که ما یه همچین مصوبه‌ای رو در سطح کلان کشور در ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم؟
اینو من نقل قول میکنم از
اجازه آقای رستمی صحبت کنید، شما فرصت خواهید
داشت. خواهش میکنم از محضرتون ببخشید.
خواهش میکنم.
بس اینجاست که یک سبقه پشت این ماجرا بوده، پشت این موضوع بوده که در سطح کلان کشور تصمیم گرفتن که این موضوع فروش و عرضه رو جدا بکنن از مراکز. بریم آمار مصرف رو ببینیم، اوضاع بازار رو ببینیم، متوجه اون سبقه فهم شد. بنابراین این قدیمی بودن قانون اینجا قابل در واقع دفاع نیستش. ما مصوبه سال 98 رو در این خصوص داریم. بازم من در خدمت شما دوستان هستم.
آقای دکتر فرهمندیان، نوبت شما برای پاسخ.
عرضم به حضورتون، من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر اسلامی و عرض می‌کنم که بحث این که من عرض کردم قانون قدیمی شده در موردی که فرمودن، من عرض کردم به اصطلاح قدیمی هست، ولی اینکه ساختار قانون ما به حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه از همون پایه میگیره بحثی نیست. در مورد مسائل اعتیاد، همونجور که شما فرمودید بند 8 در واقع دقیقاً اشاره میکنه. ببین ما دو تا واژه داریم، متاسفانه داره اشتباه استفاده میشه. ما یه توضیح داریم، یک عرضه. توضیح رو در واقع جایی که مراکز پخش باید انجام بدن.
داروخانه مرکز پخش نیست.
نیست دقیقاً.
محل عرضه.
محل عرضه است.
قانونی که آقای دکتر خوندن، داروخانه های منتخب دارو رو توضیح
عینا به معنی ارزش است. اتفاقا متن اگر آقای دکتر دستشون هست من دارم، اگه گوشیمو باز بکنم میخونم.
آقای دکتر رستمی بزرگوار، اگر متن در دستتون هست لطفا نعل به نعل قانون رو برای ما بخونید.
بعدش میاد میگه داروخانه مطلقا نباید بر ارزه دخالت بکنن. این قانون بندش رو بخونن آقای دکتر رستمی.
هر چیزی که میفرمایید در اسم نوشته نشده که مطلقا دخالت نکنم. من یه سوال دارم،
خایر
الان
دارو
درمان مصوب شده
جناب. لطفاً متن قانون، ببخشید دوستان، لطفاً متن صریح قانون رو بخونید کامل، چون آقای دکتر فرهمندیان میگن که یک تتمه‌ای دارد، دکمله‌ای دارد تحت عنوان که اینا مطلقاً. شما اگر حرف دیگری دارید، ادله دیگری دارید بفرمایید. شما اصل قضیه‌مون اینه که فعلا ما مافیای متادون رو داریم کف بازار. بیایید از همینجا، از همین استدیوی شبکه رادیو گفتگو با میهمانان بریم بیرون در عرض کمتر از 10 دقیقه تا همین چهار را تا سر پارک پارکوی براتون مواد پیدا میشه.
دقیقاً همینطوره. خب،
یعنی
و این دقیقاً چیزی
این نشریه از کجا داره؟
همین درمانگران اعتیاد دقیقاً به این مسئله همشون میگن که، یعنی شاکی هستن، میگن چرا دارو باید تو بازار آزاد باشه؟ شما فکر کنید یه کارخونه داشته باشین، اگه 10 تا کارخونه دیگه باشه شما بازار رقابتیتون بهتر یا بدتر؟ پس درمانگر اعتیاد و کلینیک دوست داره که دارو فقط تو کلینیک باشه و در بازار آزاد نباشه. 5 ساله که ما به وزارتخونه گفتیم داروها رو هولوگرامدار کنن تا دارو فقط در مراکز توزیع بشه و اگر خارج از مراکز توزیع شد قابل ردیابی باشه. چرا این کارو نمیکنه وزارت
خونه؟ آمپول متادون و آمپول ارسانم مورفین سالهاست که در داروخانه های بیمارستانی داره عرضه میشه، سالهای ساله. آیا هیچ وقت ما بازار سیاه آمپول مورفین یا آمپول متادون به اندازه‌ای که تو قرصش داریم داشتیم؟
خب در مورد داروهای دیگه چی دکتر؟ داروهای سیده در مورد اینترامادول این داروخانه عرضه میشه و واقعا بازار آزاد هم هست. بحث رو
گسترده نکنید.
در مورد انسولین و آقای تو در مورد انسولین و مساج
ببین میکروفون یک نفر رو هم زام میده.
حالا سراغ انسولین نه.
ببین موضوع
من عرضم اینه که الان آمپول مورفین، اصلا میگم آمپول مورفین که الان توی داروخانه بیمارستانی سالهاست داره فروخته میشه، آیا یه همچین در واقع حواشی و بازار سیاهی داشته؟
نه، اصلا داروخانه مورد سر بزنید اینجا موبین هم پیدا خواهیم کرد.
خب آقای دکتر ملک فاضلی، وقت آقای نماینده متمم نوبت ایشونه.
ادب و احترام دارم خدمت مهمانان جدید. عرض کنم خدمت دایه فرقی بذاره بین شرکت های توزیع و داروخانه ها و آنچه را که دوستان فرمودن، همیشه این جدل بوده بین مراکزی که به عنوان مراکز درمان هستن و داروخانه ها. طبعا اگر که ما یک ارتباط درست حسابی رو بین مراکز درمان و داروخانه ها داشته باشیم که دارو در قالب داروخانه تحت نظارت دقیق و درستش توسط نسخه‌ای که پزشک درمان کننده انجام بده انجام بگیره، چون دو تا پروسه کنترل کننده هم بگن که این طبعا بهتره.
یعنی شما معتقد هستید که کلینیک ها تشخیص بدن، تشخیص بدن، ارجاع بدن به داروخانه هایی که مشخص هستن، داروخانه کار توزیع رو انجام بده؟
حالا چرا جدل تو داروخانه وجود میاد؟ برای اینکه نظارت در داروخانه هم گاهی زیر سوال قرار میگیره.
درست.
بالاخره این دارو از یک جای بیرون میره. خیلی داروها رو داریم که تو داروخانه هستن، اصلا نیازی به این مراحل ندارن، مربوط به اعتیاد نیست و بیرون میرم.
درست.
چون بحث اقتصادی شد. خب آنچه که ما را دچار اشکال کرده بحث اقتصادی است که ما در این سوبسید میدیم برای تولید دارو یا خرید دارو.
درست.
وقتی که در بازار آزاد میشه یک گین اقتصادی وجود میاره برای اون شخص دو.
درست. الان ما مسئله چجوری این گره باز میشه؟
ما باید این عمل بکنم.
جان دکتر ملک فاضلی عزیز، این گره باید باز بشه و جانتون برقرار. این گره وجود دارد. الان نظر صریحتون به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، آیا به نظر شما بهتر است که داروی متادون صرفاً مثل تمام داروها در داروخانه ها تحت نظارت وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار بگیرد، یا اینکه نه در کلینیکا همچنان ادامه پیدا بکند؟
ببینید، اگر در داخل داروخانه برای جاش اونجا، برای اینکه یک نظارت بهتری رو شما میتونید بکنید، دو در اینجا میزان مصرف در مراکز درمانی به اسلام طولانی تر نخواهد شد، کمتر میشه و دقیقا دو تا سیستم کنترل کننده هم دیگه خواهند بود.
درست.
این دو تا اگر که بشین شک انجام گیره، طبعا در هر جای دنیا که شما تشریف ببرید محل دارو در داروخانه است.
داروخانه است. خب موضوع اینجاست، ما میدونیم قانون استاندارد جهانی است، داروخانه محل عرضه داروست، حالا حتی تحت هر عنوان عرضه، فروش، هر عنوان دیگه. ولی امروز همراه شما بریم به این مراکز کلینیک، میبینیم که طرف همونجا سهمیه رو براش میریزه توی یک لیوان دیگه، توی یک بطری دیگه، میخوام امروز سهمیتتون، بعد این بلند میشه از اونجا میره اینو میفروشه یا دچار مسمومیت میشه به دلایل متعدد. اون دردمون الان یک جاست، یک جا باید نظارت بکنه. خانواده که نمیتونه همیشه نظارت داشته باشه.
این مرکز درمان، عرض کنم خدمت و مرکز درمان تحت نظارت اگر باشه که مراجعه روزانه دارو در همونجا شخص بخوره و بعدن بره، این درسته؟
ببینید، ما قبلا در بهزیستی چنین چیزی رو داشتیم. در زمان سابق میرفتن مراکز بهزیستی سهم تریاکشون رو میگرفتن، کاملا مشخص بود، همونجا اندازه توزیین شده بود. ما چنین چیزی امروز دیگه نداریم، مشخص نیست چنین چیزی اتفاق بیفتد و همین موضوع شده نشتی پیدا بکنه. این نشتی هاست که خانواده ها رو داره به روز سیاه میشونه.
خانم دکتر ببرید، آنچه که مطلب ما هست و مشکل ایجاد کرده برای جامعه ما همین مطلب که شما میفرمایید
درست. خب ما دنبال راه حل هستیم.
ببینین، اصلا طبق قانون مراکز درمان اعتیاد تعداد بیمارشون مشخصه، یعنی مثلا 100 تا بیمار متادون میتونن داشته باشن، به ازای هر بیمارم 100 میلی گرم میتونن دوز دریافت کنن از وزارت خونه. پس یعنی میزان بیشتری دریافت نمیکنن، فقط به ازای بیمارشون دارن دریافت میکنن. حالا شما فکر کنین که
چه مکانیزمی تضمین کننده اینه که این بیمارا مصرف کننده متادونن؟
خب اولی که طبق پروتکل تا 2 ماه هم هر روز میان و جلوی چشم پزشک مصرف،
هر روز میاد اونجا جلوی چشم،
بله تا 2 ماه هر روز جلوی چشم پزشک. دقیقاً این پروتکلیه که طبق
پروتکل، ولی این پروتکل داره اجرا میشه.
من همینو میخوام
خدمت. آیا در همه مراکز ممکنه؟ ممکنه یک تا دو مرکز؟
آره.
ولی سوال اینجاست، این سوال بفرمایید، از 10 تا مرکز ممکنه که دو تاشون دقیقاً نعل به نعل همین قانون و پروتکل، ولی 8 تا دیگه که چنین چیزی نیستن.
اصلا بر فرض اینکه اجرا نشه این قانون، خب بیشتر موارد اجرا نشه و مثلا بیمار داروشو ببره. من میخوام اینو بهتون بگم که وقتی داروی آزاد توی بازار هست و طبق صحبت مدیر کل
امور، از کجا داره تعیین میشه موضوع اینجاست؟
مدیر کل امور دارویی گفتش که میزان تولید متادون در ایران در یک سال اخیر 2 برابر شده، در صورتی که تعداد کلینیکا 2 برابر نشده، تعداد بیمارا 2 برابر نشده، تمام مجوزها بسته شده. علت افزایش تولید متادون در ایران چی بوده؟ همون دارویی که تولید شده به مراکزم که تعلق نگرفته وارد بازار آزاد شده و همین باعث شده که مراکز به چالش کشیده بشن.
تو سالهای گذشته
من عرض میکنم،
تو سالهای گذشته متادون در داروخانه نبوده.
درست.
این چیزی که الان اومده تو بازار آزاد از کجا اومده؟ این سوال رو
من
خواهش میکنم از آقای دکتر، من 2 تا سوال بپرسم. آقای دکتر، یکی این که بفرمایید که در 5 سال گذشته روند افزایش مصرف متادون چطوری بوده؟
بله.
و آمار رسمی درمان اعتیاد چطوری بوده؟ بله. یعنی ما چقدر با این فرایند تونستیم واقعا مشکل اعتیاد رو در کشور درمان کنیم؟
بله.
دیگر این که مرحمت کنیم بفرمایید آیا میشه درمانگری درمان کنه بدون اینکه نظارت داشته باشه؟
بله.
یعنی با این فرایند فعلی کی داره روی عمل کرده پزشک درمانگر اعتیاد نظارت میکنه؟ ده. کم دادی، زیاد دادی، باید میدادی؟ درد بالاخره این داروی مخدره، تعارف نداره، باید تحت کنترل باشه. اینا اسم جهانیش داروهای تحت کنترل.
ببینید، اولا ما یه نکته رو من میخوام اینجا یادآوری بکنم. ما 2 تا مسئله الان داریم. یکی این که آیا ما نگاه کلی به درمان اعتیاد و کنترل اعتیاد در سطح کشور داریم؟ آیا دغدغه داریم که بیمارمون دچار مشکل داره میشه؟ آیا ما خروج از درمان داریم؟ آیا دسترسی به درمان نداریم؟ این یه بحثه. یه بحث دوم این هست که آیا این دارو در داروخانه باشد یا در مرکز باشد یا در مراکز پخش؟ این بحث دوم هست و اینا رو من دو تا نکته رو اجازه بدید بازش بکنم بعد سوال شما رو جواب
بدم. اگر دیدم دکتر فرهمندی رو بزرگوار اول پاسخ سوال بدید بعد شما فرصت میدیم. بله بله بفرمایید بفرسید.
یک سوال هم همین خواستم که دوست عزیزم زحمت کشن پاسخ بدن. از نظر شما این موضوع